خارج فیخ القضا جلسه سوم دوشنبه 11/7/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یک سوال شده، گرچه من دیروز اشاره کردم به این سوال و طبق اون برداشت جوابش، ولی دیدم سوال دنباله داره. بعضی از قضات سوال کردن، میخونم سوال رو، پاسخ میدم انشاءالله که به گوش اونا هم میرسه، چون ظاهرا دوستانی هستن که در درس نیستن. نوشتن، یکی از قضات نوشتن که در قضاوت بحث داوری رو داریم که به نوعی قضاوت بخش خصوصی است. در حال حاضر مؤسسات داوری هستن که با توجه به توافق طرفین و مراجعه به داور از متخاصمین پول میگیرن، پول خوبی هم میگیرن. آیا بحث شما شامل این مورد هم میشود یا مراد قاضی مستخدم قوه است؟ با انجام داوری در جامعه به این شکل فتوای آقای خویی عملی شده، نیاز به تقنین نیست. شما گفته بودیم باید تقنین بشه. ببینید، جهت استهزار پرسشگر محترم یا هر که این پرسشو داره، من حتی شنیدم که این مؤسسات وقتی داوری میکنن، در صورتی که با توافق طرفین باشه، این مثلا داوری میره دادگاه و دادگاه الزام میکنه، یعنی در واقع اثر حقوقی هم داره، الزام حقوقی داره. بعضی از دوستان که مطلع بودن اینجوری صحبت میکردن. خب اینطور باشه خیلی حساس میشه قضیه، چون در واقع حکم دادگاه رو پیدا میکنه. ببینید، از نظر این که آیا بحث ما شامل این میشه یا نه، علمای ما که بحث میکنن خیر. علمای ما میدونید تو اون فضای گذشته، حتی اونایشون که اخیراً هم بحث کردن، ولی رو همون فضایی که قاضی مجتهد هست و عادل است و میاد قضاوت میکنه، یعنی نظر به سیستم متمرکز ندارن. قانون، قوه قضاییه، مثلا مبانی تکملت المنهاج آلخویی، اصلا کار به این سیستم جدید نداره. ایشون رو همون چیز قدیم که قاضی میرفتن مردم پیش قاضی تقاضای حکم میکردن، قاضی هم رسیدگی میکرد. ولذا فرمایش بزرگان شامل اینا نمیشه. اما یک کسی بخواد با نگاه جدید، با نگاه روز، با سیستم موجود قضاوت بکنه، اون دیگه خودش باید مشخص کنه و ما انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. ما خواهیم گفت که آیا به قول پرسشگر محترم نظر داره به قاضی مستخدم قوه قضاییه، کارمند قوه، یا اختصاص نداره، یا قضات آزاد رو میگیره. اینا رو انشاءالله بذارید دیگه ادامش با ما. ولی از علما هرچی این چند روز میگیم، ما دیروز از آقای خویی گفتیم دیگه، امروز اگر برسیم از آقای صاحب جواهر خواهیم گفت. اینا نه، اینا به همون سیستم گذشته‌ای که وزارت عدلیه نبوده، دادگستری نبوده، قوه قضاییه نبوده، همون روش قدیم دادگاه‌های محاکم شرعی و عرفی میگفتن تا قبل از اینکه وزارت عدلیه بیاد در کشور ایران و خیلی جای دیگه، کشورهای اسلامی همشون قضاوت‌ها آزاد بود دیگه، یواش یواش اینا هم رفتن تحت سیستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ببخشید باز یادم اومد، اگر این تو باشه قهرمان نیاز به تقنینم داریم، این که بگیم همین فتوای آقای خویی، اصلا فتوای آقای خویی این داوری های مردمی رو نمیگیره، از این خارجه، بنابراین نیاز به تقنین هست. اون جمله‌ای که من پریروز گفتم همچنان روش اصرار دارم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید ما عرض کردیم روز اول مرحوم آقای خویی سه تا مطلب داره. یک مطلبش تا الان بیان کردیم، هنوز نقدش نکردیم، ما خلاصه مطلب این بود که قاضی میتواند از متخاصمین پول بگیره، چنان که میتواند از بیت المال حقوق بگیره. اینم بگم از نظر ایشون هر چی دیگه مصلحت باشه، یعنی این طور نیست که به قدر ضرورت، به قدر نیاز، اینا نیست تو عبارت ایشون. پس از نظر آقای خویی که ماتنه در سه ماه هست، ایشون مثل ایشون ما نظر داریم، مثلا ایشون دو تا منبع مالی برای قضا ذکر میکنه، یکی بیت المال، یکی خود متخاصمه. البته بهتون بگم اگر ازشون بپرسید نهاد ثالث چطور، مثلا یک کسی یک ساختمونی رو وقف کنه برای اجاره قضات، برای حقوق قضات، اجرت قاضی وقف کنه، میشه ثالث دیگه، این نه بیت الماله نه متخاصم، هیچ اشکال نداره. یعنی اینم میتونید اضافه کنید، از نذورات، از اوقاف، از این چور مسائل، مثلا سهم امام علیه السلام اگر مصلحت باشه. حالا یک کس میگه سهم امام بیت الماله، خب حالا جای بحث و گفتگو داره. این جواب سوال ما از فتوای ایشون، ایشون منابع مالی رو گسترش میده. اما بحث اولش فقط در قاضیه، مسئله دوم پیرا قضا، به قول ما، به قول خود ایشون کاتب، بغل دست چیز میشینه، بغل دست قاضی میشینه، کاتب، تایپیست، حالا بگید. یا ایشون البته نداره، میخوام به قصد توسعه فهم مطلب، قاسم، قاسم به کی میگن؟ قاسم، قاسم اصطلاح قدیمیه، یه وقت دیدید تو جواهر و اینا نگید این قاسم به کی میگن، تقسیم کننده، خب درست، تقسیم کننده به کسانی که مال مشار و یا شرکت ها رو تقسیم میکردن، تو دستگاه قضا بوده، بعضی وقتا میباست برن مثلا نظارت بکنن، و وقتی میگه این خونه باید تقسیم بشه بین ورثه، گاهی وقتا از طرف قوه قضایی قاسم میرفت قسمت کننده، ناظر بر تقسیم مال مشا، مال شریکی. مترجم چرا جای دور میریم، بعضی وقتا مثلا خب زبان متخاصمین با زبان قاضی متفاوته، مترجم. اینا رو آقای خویی ندارن، ولی همه رو اضافه کنید، میفرماین که حالا چون دلیلی که میارن مهمه، ایشون میگه کاتب، اولا که ما خود قاضیش هم گفتیم اشکال نداره، خود قاضیش هم گفتیم اشکال نداره دیگه، برسد به پیرا قضا، پیرا قاضی، یعنی اینه که اطراف قاضی هم به طریق اولا اشکال ندارن. اگر هم دلیل میخواد از ما، ما نه حدیث داریم نه قرآن، قاعده داریم، کل عمل محترم که شرع مقدس مجانیتش رو نخواد یا حرام نباشه، عمل محترم میشه طرف پول بگیره دیگه. میخوام بگم ببینید دلیل ایشون تمام این مواردی که اطراف قضا هست شامل میشه. اما بحث سوم چی بود؟ بحث رشوه بود. بهتون گفتم درست پیش، ببینید ما بحث رشوه حکمش برامون مهم نیست، مخصوصا که ما در گذشته در مکاسب محرمه بحث رشوه رو کردیم، توجه میکنید، و چاپم شده به عنوان تقریرات درس، چاپم شده بحث رشوه. اونی که یک کمی من دوست دارم حالا با شما تو این فضا صحبت کنم، مفهوم و مصداق رشوه است. اولا آیا رشوه در غیر قضا هم هست؟ تصور مردم اینه دیگه که رشوه، هر پول مفتی که به یه نفر بدن میگن رشوه. یه کسی میره مثلا ماشین میبره بندر بار بزنه، میبینه اگر رشوه نده معطلش میکنن، دیگران میان سری میرن جلو بار میزنن میرن. ما داریم رفقا دوستانی که به من میگن گاهی وقتا آج آقا ما دو روز سه روز میخوابیم اونجا چون نمیخوایم رشوه بدیم، ولی بعضی ها غمشون نیست میان یه رشوه میدن، متاسفانه بار میزنن میرن، اونا میزنن میرن، ما هنوز تو صف ماندیم. خب یه بحثی هست دیگه، اینجا جاها رشوه هست یا نه، یا رشوه فقط در قضاست. یه سوال دیگهی که حالا عبارتشو میخوانیم هست اینه که بعضی وقتا رشوه آدم نمیده که خدای نکرده باطل و حق کنه یا حق رو باطل کنه، میخواد احقاق حق کنه، ولی احقاق حق بدون رشوه نمیشه. ظاهر کلام آقای خویی که الان براتون میخونمه که این رشوه نیست. خب این بحث مهمیه، چه اون بحث اولیش که در غیر قضا، چه این دومی که در خود قضا این سوال هست. انسان میبینه مثلا طرف مقابل خیلی داره زور میگه، بالاخره خود آدم که میدونه حق گردن حق داره یا نه، انسان خودش که خبر داره، خیلی وقتا خود آدم میدونه، واقعا میدونه بهش پول داده، قرض داده، ولی سند نگرفته، این داره انکار میکنه. حالا مثلا دم قاضی رو ببینه که بالاخره شما حکم، نمیگم حکم با حقن او باطل، میگه واقعا حق حکم، ولی من میدونم اگر پرونده رو بخونی حق حکم کنی به طرف من داوری میشه. عبارت رو نگاه کنید آقایان، همون صفحه 466 بحث سوم، بیان ایشان در تعریف رشوه و استدلال بر رأی سوم به قرار زیله. پیدا کردید عبارتو؟ الرشوتو هی ما یبذل للقاضی، دقت کنید، للقاضی، بحثو میبره در قضا، لیحکم للباذل بالباطل، پولش میده که به نفع این حکم کنه، هم خودش میدونه باطله، هم قاضی میدونه، میگه بالاخره من پولت میدم، میگم قاضیو خریده طرف، قاضیو میخره که حکم باطل بکنه. یا لیحکم له حقا کان او باطلا، میگه آقا من اینقدر پول بهت میدم به نفع من حکم کن. گاهی هم اینم اضافه میکنه، میگه حق با منه ولی با منه با من نیست کار ندارم، به نفع من حکم کن این پولو بگی. خدا نکنه انسان دچار قاضی بشه، دچار اینجور افراد بشه، یا دچار قدرت ها، گاهی قدرت هایی که در سایه هستن. حقا کان اوباته. علما کدام قسم میمونه که توی این عبارت نیست؟ ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل به شرطی که حق باشه. میگه شما درست پرونده رو مطالعه کن، جستجو بکن، بعدم پولش میده. میگه من میدونم حق با منه، تو هم مطالعه کنی میفهمی. واقعا اگر باطل باشه نمیخواد به نفعش حکم کنه، نمیخواد، از خدا میترسه، برای احقاق حق پول میده. یا اون بر بگید برای ابطال باطل پول میده، پولش میده. میگه یه گروه بفرست ببین قضیه چیه، اینم باشه سوغاتیت مثلا، اینو دیگه نداره. یعنی میخوام بگم ببینید اهل دقت باشید در عبارتها، دو تا محدودیت ایشون تو تعریف رشوه آورده، یکی محدودیت قضا، ما یبذل للقاضی، نه ما یبذل لکارمند گمرک، ما یبذل لممتحن، ما یبذل لفلان. یکی هم همین که میگه قصد این باشه، یک صورت رو جا میذاره ایشون، خارج میکنه. خب اینا جای بحث داره، واقعا باید بحث بکنیم ببینیم چیه. ضمناً بگم بهتون داخل پرانتز، حالا نمیخواد مثلا اولین منبر که رفتیم یه وقت بحث رشوه شد، بگیم آره خیلی از فقها رشوه رو فقط تو باب قضا میگن، جای دیگه نمیگن. خب سلیقه خوب آدم، حالا چه اصراری داره مثلا، اگر بر فرضم چه، حالا یه وقت کسی سوال میکنه، خب آدم هرچه حکم خداست، اون برم نباید سخت بگیریم، چون بعضی سوبسید میدن، میگه بذار به مرگ بگیرم که به تب راضی بشه. بله حالا اوناش باز جداست، دارم نمیخوام کل مطلب رو بگم. وقت بالای منبر میریم بعضی چیزا گاهی وقتا مثلا میره بالای منبر، ولی هر که تو بچگیش با برادر خانمش کذا، این دیگه ابدا چه کار داریم، ول کن دارن زندگی میکنن، حالا اگه اومدن سوال کردن چرا زندگی مردم شده ها، اینا مورد داشتیم. سلیقه خب خیلی مهمه، سلیقه مهمه. یا این سختگیری های، یک تلویزیون برنامه داشت، من خیلی کم، شاید مثلا چند ماه بگذره چند دقیقه ببینم، حالا چیز نیست، توفیق ندارم یا وقت نیست، آقای داشت مسئله میگفت از علمای تهران هم از خیلی معنون محترم رحمت الله علیه، اگه چیزایی داره میگه که نیست آخه دین خدا اینا، نه از کجا داری میگی شما؟ تنها چیز که به نظرم رسید این بود که این آقا داره به مرگ میگیره که مثلا به تب طرف راضی بشه. اگه مثلا داری وضو میگیری پشت بام، دستت رفت تو فضای بام همسایه، این وضو باطله. کجا این خود چین دستت رفت تو، مثلا مگه دست آدم بره تو فضای بام همسایه؟ مگه تصرف در بام همسایه است؟ اگر قطره آب چکیل رو، بله یه دفعه میره غسل میکنه اونجا، اونم غسل با 100 لیتر آب، خب بعدم سقف چه، اما نه حالا داره وضو میگیره یه قطره آب میزنه مثلا. داشت اینا رو میگفت، میخواد چی بگه؟ میخواد حق بدن. خب نه، همون که هست بگیم، گوش میکنید، نه بیشتر نه کمتر، ای اضافهش نکنید. اومد پیش حاجی عبدالکریم حائری، دوران رضاخان، وضع اون زمان و اون حجاب، یه خانم متشخصی اومد، کاملا خودشو پوشانده بود اما مثلا چادر نداشت. خب حالا اقتضائات اون زمان، اجبار رضاخانی، من گفت آقا من اینجوری میام بیرون. حاشق عبدالکریم میگه نگاه کرد، گفت نه اشکال نداره، به این شکل اشکال نداره. بالاخره حاشق عبدالکریم هم حواسش هست، هم عفافش هم حجابش، نباید یادش بدیم که طلبه سطح دو که نبود که. وقتی رفت این منشی دفتر گفت آقا آقا شما چرا اینجور گفتید؟ میگفتید نه اشکال داره بیرون نه یا گفت از خودم بگم. خب اومده داره این میگه اینجوری من میام بیرون به این شکل، منم نه صورتش پیداست نه موها پیداست، حالا بگم اشکال داره. خیلی مطلب دوستان که نه سوبسید بدیم مثل بعضیا، نه سوبسید بدیم. نمیدونم چرا بعضی اینطور شدن. قرآن رو سوزاندن، به موکب جسارت کردن، به اهل بیت جسارت کردن، یه یادداشتی میدی میگن چرا گفتی از اون طرف، چرا اینو گفتی؟ خب بگم دستون درد نکنه، درسته. از این طرف هم خب گاهی وقتا نکاتی مثل همین منشی کاتب عاشق عبدالکریم حائری. خیلی باید دوستان مواظب باشیم. این کلاس ها همین کلاس های تربیت دیگه، از اسلام قشنگ یاد بگیریم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد بگیم. بگذرم. خب آقایون از آقای خویی بس دیگه، مطالبی نقل شد و یه چیز به شما بگم، ایشون بازترین، خیلی از این تعبیر خوشم نمیاد، اوپنترین تعبیر رایجی است، بازترین نظر رو ایشون داره در این باب. اصلا چیزی نگذاش دیگه، فرمود قاضی از بیت المال میتونه بگیره، از متخاصمه میتونه بگیره، ما که اضافه کردیم از ثالث هم میتونه بگیره، کاتب هم میتونه بگیره، دیگه چیز تهش نمون. من نظری بازتر از نظر ایشون، باز که میگه نمیخوام تعریف کنم ها، یعنی از نظر دست رو باز گذاشتن ایشونه. حالا میریم سراغ ادامه تتبع، فقط ایشون که نیست که. اما قبل از ادامه تتبع، کلمات ایشون به نظر شما اشکالاتش چیه؟ اصلا اشکال داره یا همش خوبه؟ همش گوشت لخمه؟ بنا بود مطالعه کنید دیگه. علما ما 4 نکته با ایشون داریم. تازه این نکات روشیه. گوش میکنید، نکات محتوایی رو بذارید برای مرحله تحقیق چند روز آینده. مثلا این که ایشون گفت که اخذ اجرت با واجب بودن منافات نداره، میشود برای واجبات پول گرفت حتی اگر عبادی باشه، چون در قضا هم بحثه که آیا عبادت یا غیر عبادته، حواستونه؟ قضاوت. این مثلا یه بحث محتواییه، باید بذارید علما. ما انشاءالله وقتی رسیدیم به تحقیق میگیم آیا میشه برای واجبات پول گرفت یا نه. بحث خیلی مهمیه، خیلی مهمه. لذا بگم بهتون نقدای حالا، این نقدای شکلی محتوایی، البته مهمه ها، شکلی میگم نه یعنی غیر مهم، حالا تو روشی الان متوجه میشید. 4 نقد من ببینم درست دارم میگم، بله 4 نقد من نوشتم که تو برگه هست. نقد اول، بله بلندتر آقا ضبط میشه. ایمان رشوه است، بحث رشوه است. سومی رأی سوم بخونید.
قسمت اولش استثبارش یا
این لا تأکل اموالکم، زیرش روایته که اجرتی که به قضات میدن با توجه به روایت زینه. بسیار خوب ببینید آقایون، خب اشکال اول ما به آقای خویی اشکال رجالیه. البته ایشون جزء ایستادگان بر رجال، میدونید ما کمتر عالمی داریم مثل آقای خویی اگر حتی بگیم تنها عالمی است که تألیفات گسترده رجالی داره، همینطور بگید نگید کمتر، تنها فقیهیه که چون خیلی به رجال وابسته است ایشون. از نظر روشی ایشون نه که خبر ثقه رو قبول داره، بهترین خبر راوی ثقه نباشه قبول نمی کنه. یه خبر اگه چند تا مشکل داشته باشه ولی راوی ثقه باشه میگیره. اون نگاهی که ایشون داره در خبر ثقه باعث میشه که رجال براش مهم بشه و در 20 جلد موجم رجال حدیث رجال بنویسه. ولذا بحثای رجالیشون قابل اعتناست. اما نمیدونم دوستان چطور شده ما اشتباه میکنیم، ایشون اشتباه میکنه کرده، علی حال ما نباید بترسیم. ایشون روایت عمار ابن مروان رو تعبیر کرد به چی؟ به صحیحه، به صحیحه، صحیحه عمار. طبق مبنای رجالی ایشون این روایت نمیتونه چیز باشه، نمیتونه صحیحه باشه. مشکلش چیه؟ مشکلش همین عماره. الان میخونم براتون سند روایت. آقایون ما دو تا عمار داریم، یک عمار ابن مروان کلبی، یک عمار ابن مروان یشکری. عمار ابن مروان یشکری ثقه است، عمار کلبی غیر ثقه است. و ایشون داره هر جا راوی از عمار ابو ایوب خزاز و قبلش حسن ابن محبوب بود، این عمار کلبیه. خب اگر اینجام که روایت همینه، الان میخونیم براتون. پس عمار میشه عمار کلبی و طبق حرف شما هم آدرس داره دیگه، نمیتونه ثقه باشه. میدونی که خبر یه رجلش هم که داغان باشه، کان داغانا، کافیست که سند روایت به هم بخوره. میخواد برگر رو نگاه کنید. اشکال اول، محقق خویی روایت عمار را صحیح و سند دانست. دیگه حالا تو بحثای علمی احترامات کم میشه، ما از جناب ایشون عذرخواهی میکنیم. رجال سند، همین روایت عمار در معان الاخبار به قرار زیله. آخه دو تا سند داره این روایتی که قبلا خوندید، محمد ابن موسی ابن متوکل، من از خود کتاب، و فی معان الاخبار عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن عبدالله ابن جعفر عن محمد ابن حسین عن الحسن ابن محبوب. بعدش چی دارید؟ تو پرانتز عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان، درسته؟ این که من بردم تو پرانتز چون تو وسائل نیست، ولی مراد شیخ هست به قرینه بعد. ببینید علمای رجال نشستن اینجا، خب این رجال همشون عالی هم. محمد ابن موسی ابن متوکل از رجال شناخته شده یک امامی است، عبدالله ابن جعفر همیری قومی همینطور، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب همینطور، حسن ابن محبوب سرات که دیگه مشهوره، بعدیش گفتیم که ابو ایوب خزاز همینطور. اما عمار ابن مروان البته نداره کلبی یا یشکری، ولی عرض کردم ایشون چون به قرینه راوی که حسن ابن محبوب و قبلش ابو ایوب خزاز باشه میشه کلبی. در خصال صدوق اینطوره آمده آقایان، ان ابی یعنی پدر صدوق، ان سعد سعد ابن عبدالله قومی، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، عن ابن محبوب از ابو ایوب از عمار ابن مروان. آقا این عمار تو هر دوش هست، طبق مبنای آقای خویی کلبیه و طبق مبنای ایشون ضعیفه. اگر از دوستان کسی به هر حال با اساتیدتون با بزرگانی ارتباط داره، این اشکال رو مطرح کنید، البته درست مطرح کنید و اونم حوصله داشته باشه گوش کنه که این یعنی یه گیری داره ما نمیفهمیم یا هرچی. این اشکال اول. و لذا اگر اینطور باشه آقایان، دیگه نیاز نیست آقای خویی توجیه کنه. بله، ایشون دیروز روایت رو صحیحه گرفت، آمد چکار کرد؟ دلالتش اشکال گرفت. ما میخوایم به ایشون بگیم که ثبت العرش ثم انقش، اول سند رو درست کنید بعد توجیه دلالی. اصلا سند نداره طبق مبنای شما، میتونید راحت بگید روایت سند نداره. این تو باشه خیلی ایشون راحت میشه. این اول. اشکال دوم دوست دارم خیلی دقت کنید. اشکال دوم، میدونید چرا این عرض رو دارم؟ چون این خیلی مهمه. این یه بحث روشیه. میگن درس خارج درس یاد دادن روش هاست، هر طرف رو قبول کنید خیلی مهمه. ببینید ایشون کاری که دیروز کرد راجع به روایت عمار چی بود؟ فرمود که این روایت ناظر به قاضی منصوب از سلطان جور، سلطان زلمه. به چه قرینه ای؟ گفت این ضمیر منها و منها اجور القضات. گفت این ضمیر منها نمیخوره به انواع سود، میخوره به ما اصیبه. اینا رو دیشب مطالعه کردید دیگه؟ بله؟ دیشب چکار میکردید؟ حتما مطالعه کردید، مباحثه کردید، آمدید. اینا گفت دیگه منها میخوره به اونجا. من دیروز از شما زرنگی کردم، اعتراف گرفتم قبل از اینکه بدون آقای خویی میخواد چیکار کنه، همه تون تقریبا و همینم هست گفتید ظاهر منها اینه که به انواع میخوره. ببینید اینجا چیز که میگم مهمه اینه، ما حضرت آقای خویی در فهم از ادله باید عرف رو معیار قرار بدیم. فقه و عرف رو ببینید، کارایی دوم مرجعیت عرف در مدالیل تصدیقی ادله. دو تا مرجعیت داریم، در مدالیل تصوری ادله، در مدالیل تصدیقی ادله. آقا جن و انس و ملک از فقها گفتن در مدالیل تصدیقی ادله عرف معیاره. شما حق ندارید بگی این منها به کجا برمیگرده، باید بیدید دست و عرف. اینکه گفتم بحث روشیه، بحث رفتار با یک روایت مهمه. بعد یه چیز دیگه تو همین دومی، ببینید ایشون فهمود این منها چون تکرار شده تو بقیه تکرار نشده، پس به ما اصیبه برمیگرده نه به انواع. فضلا ما چقدر میتونیم از این ریزکاری در روایات استفاده کنیم؟ میدونی چرا این سوالو میکنم؟ برای این که روایات ما نقل به معناست خیلی هاش. معلوم نیست که عین کلمات امام اینا باشه. راوی امین اینا در قالب این عبارت در آورده. نمیخوام دوستان مثل بعضیا، اینم حواستون باشه، الان من که میگم یه توطئه است، یک خیانت، بعضیا ندارم کاریه، تا به یک روایت تمسک میکنی میگن آقا روایت ما نقل به معناست، یعنی میخوان این باب رو ببندن. توجه میکنی؟ بعد به یه قرآن بسندگی برسن. و همون شعاری که اون داد حسبنا کتاب الله، این حواستون باشه این یه توطعه است، یه خیانت ندانم کاریه. حالا من نمیخوام خیلی مثل بعضیایی بگم مال اون بره مرزه، مال فلانه، ولی بالاخره این غلطه. ولی زمان نقل به معنا رو میگیم روات خیلی دقت میکردن، گوش میکنید که عین کلام امام رو ولو به مضمون بیارن، ولی بالاخره مثلا این ابو ایوب، همین عمار ابن مروان حواسش بوده که اگه منها اینجا تکرار بشه چه باری داره، اگر منها تکرار نشه چه باری داره، اگر منها تکرار بشه به ما اصیبه برمیگرده، اگر منها تکرار نشه به انواع صد برمیگرده. خب این معلوم نیست عمار ابن مروان این دقت ها رو داشته. ولذا بگم بهتون ما یک حرکت بینابینی داریم، میگیم روایات باید روش دقت بشه، بررسی بشه، اما دیگه اون ریزکاری های علمایی رو ما خیلی نمیتونیم روش حساب کنیم. اصلا یه چیز دیگه بگم، امروز رفتیم تو ادبیات، اگر ضمیر منها میخواد به ما برگرده چرا ضمیر مذکر نیومده، چرا مؤنث اومده؟ علمای ادب ضمیر به موصول مذکر برمیگرده یا مؤنث؟ ما اصیبه، میدونید که میگن ضمیر به موصول به اعتبار لفظش مذکره، به اعتبار معناش باید بینید کنایه از چیه. اگر کنایه از مذکر باشه باید مذکر بیاد، اگر کنایه از مؤنث باشه مؤنث میاد. اینجا قبلش چی بود؟ اگر بخواد منها برگرده بهش، منها ما اصیبه، بله، منها ما اصیبه، این ما یعنی شی، آنچه که میرسد، هم معناش مذکره هم لفظ مذکره، نباید ضمیر مؤنث می بود. خب این دومی آقایون، هی تک نگی چرا فلانی تکرار میکنه، خیلی مطلب توش بود که به ما یاد داد چجوری باید با ادله رفتار کنیم. دو تا مطلب مهم بود، یکی مرجعیت عرف بود که تو کلام آقای خویی مراعات نشده، یکی هم چقدر ما باید رو الفاظ روایات حساب باز کنیم. این دوتا رو تو این شماره دو داشته باشه. جالب بدانید هر دوش یه موضوع تحقیق بزرگه که با توجه به که روایات ما نقل به معناست، خب تا چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ اینو یک کسی مقاله کنه، پایان نامه کنه، یا همون بحث مرجعیت و عرف، شاید 40-50 صفحه تو فقه و عرف فقط اومده راجع به اون موضوع اول. اما اشکال 3 و 4 هم انشاءالله سریع فردا بررسی میکنیم، میریم سراغ ادامه تتبع. الحمدلله رب العالمین.